أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم الى يوم الدين. عرض کنم که بحث ما در وجوهی که برای عدم اعتبار علم قاضی ممکن بود مطرح بشه منتهی به این شد، و در این مجال دو تفصیل که نتیجهش عدم اعتبار علم قاضی فی الجمله بود اشاره کردیم، که تفصیل اول این بود که علم قاضی در حدود الهی و حقوق الهی حجت، ولی در حقوق مردمی حجت نیست. گفتیم وجه الغاء حجیت علم قاضی در حقوق مردم تنها میتونه روایت حسین ابن خالد باشه، چون امر دیگری موجب این جهت و تناسبی با این جهت نداره، و حال این که گذشت این روایت صالح برای این تفصیل نیست. بحث ما منتهی شد به تفصیل دوم، و اون تفصیلی است که منسوب به ابن حمزه است. من خودم مراجعه نکردم وسیله رو، و در این عدم مراجعه اقتدا کردم به محقق کنی که ایشونم مراجعه نکرده و از کشف اللسام کلام ابن حمزه رو نقل میکنه. ولی شما دیگه به من اقتدا نکنید در اینجا. عرض کنم که محکی از ابن حمزه این است که علم قاضی در حدود الهی معتبر نیست و در حقوق الناس معتبره. تعبیری که این فقیه بزرگ، حالا یا کشف اللسام اینو فرموده این استدلال رو، یا محکی از خود مرحوم ابن حمزه است، اینه که بناء حدود بر غمض عین و تسهیل، و تعبیری که مرحوم کنی داشت این بود. بله، بله، بناء حقوق الله علی المسامحت و رخصت و ستر. این در کلام محقق کنی حکایتاً از کشف اللسام آمده. نمیدونم آیا این در کلام خود ابن حمزم هست یا نیست. خب این تفصیل دلیلش که انه اینه، بناء حدود بر ستر و مسامحه و رخصت. مرحوم محقق کنی و ما به تبع ایشان اشکال کردیم، گفتیم که این مجرد استحسانه. لایم بقی بنا و احکام شرع بر این گونه تعلیلات. علاوه بر این که مسامحه در حقوق الهی و حدود الهی قبل از ثبوت، بعد از ثبوت جرم نه بنای حدود بر مسامحه نیست، و لذا ما زمیمه کردیم، گفتیم مثلا بنای حدود بر سختگیری هم هست. لیس فی الحدود نظرت ساعت، و این که حدود شفاعت بردار نیست. اینا حاکی از اینه که بناء حدود بر تخفیف نیست. بله اونجایی که ثابت نیست بنابر مسامحه و عدم تطلع بر اسرار و بر عدم تکشف اسراره، ولی اگر سری فاش شد بناء حدود بر تخفیف نیست. اینو ما قبل مطرح کردیم. بعد به نظرم آمد این مطلب که در کلام محقق کنی آمده ممکنه بر این مطلب به برخی از نصوص استدلال بشه که بنای حدود بر مسامحه و ستره، ممکنه ما اینو صناعی بیان کنیم که دیگه اشکال مرحوم کنی برش وارد نشه که این استحسانه، نه منصوصه. در برخی از روایات آمده در جای در شهادت بر زنا که باید 4 باشه، در تعبیر روایت اینه که و ما دون الاربعه شهدا بله و جعل ما دون الاربعه شهدا مستورا على المسلمين، یعنی خدا فعل زنایی رو که از شخص واقع شده اگر مشهود 4 شاهد نباشه جعله مستورا على المسلمين. پس بنابراین حد مترتب نمیشه به صرف این که قاضی علم داره، چون وقتی قاضی علم داشت ما دون الاربعه شهدائه. اونی که موضوع حد قرار داده شده، اربعه شهدا موضوع حد قرار داده شده، ما دون اون جعله مستورا علی المسلمین، و از جمله موارد ما دون مورد علم قاضی. این در مجال استدلال بر کلام ابن حمزه. علاوه بر این ممکنه در راستای کلام ایشون و عدم اعتبار علم قاضی در حدود الهی استدلال بکنیم به ما دل علی اشتراط قبول الاقرار به تعدد، 4 باید شخص اقرار بکنه، در حالی که معمولا با کمتر از این عدد برای قاضی علم به قضیه پیدا میشه. حداقل معرضیت قابل اعتنایی برای حصول علم برای قاضی هست. پس بنابراین علم قاضی در حدود الهی نباید موضوع اثر باشه، چون اگر علم قاضی موضوع اثر بود و حجت بود و قاضی مکلف به اقامه حدود به مجرد علمش بود، باید با اقرار اول کسی که اقر به زنا قاضی حد اجرا کنه، چون علم حاصل میشه بر قاضی به این که این آقا این کارو کردش. معمولا طرف دایی نداره بر این که بیاد اقرار دروغ بکنه. پس کلام این بزرگ ابن حمزه صرف استحسان نبود، صرف یک نوع قیاس و رأی نبود، که انهو مستند به برخی از روایات و این وجه میتونه باشه. انا ما استدللت بالعله، استدللت بالاطلاق، جعل ما دون الاربعه شهداء مستورا على المسلمين، يعني لا يقام الحد
في هذا لا بس. اما في مساله انه اربعه اقرارات لم يرتب عليه الشارع، الظاهر انه نقطه الاستدلال التي تتفضلون بها غير ما يظهر منه. انتم تتفضلون بان اطلاقات هذه النصوص تفضي الى ان علم القاضي لا اعتبار له في مقام، او ان علم الحاكم في مورد الحدود، بينما الظاهر منه رضوان الله عليه انه يتمسك بنقطه التخفيف.
بس بله،
ومثلها شيخنا يعني كما يظهر من كلمات غيره من الاعلام، نلاحظ مثلا انه يتشدد فيما يثبت به الزنا، فيما يثبت به موجب حد اخر، لابد مثلا من الشهاده الحسيه. ضم هذه المضامين من الروايات المتعدده يوجب القول بانه بني على التخفيف. هذه النكتة على تقدير أنها جمعت من هذه الروايات لا تخرج عن كونها استحسان.
خب أنا استدللت لكلامه أولا بالنص مسورا على المسلمين. لا لا لا، جعله مستورا على المسلمين، جعل ما دون الأربعة شهداء مستورا على المسلمين، مع أن إفادة شهادة ثلاثة أشخاص كثيرا ما بل دون ذلك خصوصا مع خصوصيات في الشاهد يفيد العلم، بينما أن الإمام عليه السلام يقول جعل ما دون الأربعة شهداء مستورا على المسلمين، يعني وإن كان الفعل واقعا وإن كان القاضي عالما جعل ما دون الأربعة مستورا، فكأن موضوع الحد ليس هو الزنا، بل موضوع الحد عبارة عن الزنا غير المستتر، وما دون الأربعة شهداء حتى إذا اطلع عليه المعصوم فهو مستور على المسلمين، ما لم يبلغ حد أن يفشو ويظهر على الملأ بحيث يجاوز عددا خاصا من العلم، هذا تمسك بالإطلاق ويناسب التعبير الوارد في كلام ما أدري نفس القائل أو من استدل له بأن بناء الحدود على المسامحة والستر، أين كلمة الستر؟ موجود في كلام المحقق الكني قدس سره. وأما الوجه الآخر هذا وجه كما تقولون أنه ثبوته بخصوص الإقرار أربعا ميدل على أن الوجه هو بناء الحدود على التخفيف، بل أقصاه أنه لا عبرة بعلم القاضي. خب این استدلالی که برای شما یه چیزی می‌خواستید بفهمید. پس این تو کلام کشف اللسان بنا او على السطر و یجوز للحاکم المأمون
البک بعلمه فی حقوق الناس وللامام فی جمیع الحقوق
وللامام في جميع الحقوق. خب این که تفصیل داده بین امام معصوم في جميع الامور حجتون و امام و حاکم غیر معصوم مأمون في حقوق الناس معتبره في حقوق الله معتبر نیست، یعنی متضمن دو تفصیله، اولا امام معصوم شأنش جداست، علمش معتبر علی الاطلاق، حاکم غیر معصوم حاکم المأمون، گمان میکنم این تعبیر الحاکم المأمونم از اون تعلیل در روایت استفاده کرده فإن الإمام يؤمن على ما هو أعظم من هذا، فإن الإمام در اطلح بود دیگه حضرت تعلیل کردن فإن الإمام يؤمن على ما هو أعظم من هذا، چی؟ بله امین الله هست، اون تعلیل برای چیز دیگه ای. خب ولی این استدلالی هم که ما اینجا بر مرحوم ابن حمزه کردیم درست نیست، به خاطر چند اشکال رجباری تحویل بگیرید. من گفتم که اولا این غایته الاطلاق، فوقش اینه که این روایت به اطلاق دلالت میکنه، روایت فإن جعل ما دون الأربعة شهداء مستورا على المسلمین اطلاق اقتضا میکنه که غیر از شهود اربعه و من جمله غیر شهود اربعه علم الامامه، لا يترتب عليه الحد. حالا یه دلیل بیاد بگه اذا نفر الامام حد اجرا میکنه، ما دون الاربعه شهدا یه فرضش ثلاثه شهدا شهیدان شهید واحد علم القاضی، اطلاقش اقتضا میکنه اذا لم تتم شهادت اربعه ولو علم القاضی لا يحد، ولذا نهایت اینه که این روایت به دلالت اطلاقیه و ما در ادله‌ای که قبل گذشت مستفاد بر ما از برخی از اون ادله این بود که علم امام، حالا چه خصوص روایت حسین بن خالد چه برخی روایات دیگر، این بود که نه، امام اگر علم پیدا بکنه حد اجرا میکنه. این اولا. خب اشکال، خب کلام اینه که ایشون هم حالا ایشون گفت فرقی دیگه بین زنا و لواط و اینا دیگه نیست، اون دیگه در لواط هم همینه، در خلاصه عمل فاحشه معمولا شهود اربعه رو فرض کردن. بله، ولی غرض اینه که ایشون حالا قائل به تفصیل شده، تا این تفصیل ایشون میگیم با وجود این روایت جا نداره، چون تفصیل مبتنیه بر یک اطلاقی است که اون اطلاق مقیده. این اولا. و ثانیا گفتیم این روایت که میگه ما دون اربعه شهدا مسورا علی المسلمین، این روایت دلالتش حیثیه. اگر گفته بود که فی غیر اربعه شهدا لا یثبت، خب میشد اطلاق غیر اربعه شهدا، سه شاهد دو شاهد علم قاضی. اما این روایت داره ما دون الاربعه، یعنی اصلا ناظر به شهادته و جایی که میخواد به ملاک شهادت اثبات بشه باید اربعه باشه، و ما سابقا گفتیم ثبوت به علم قاضی به ملاک شهادت نیست. تعبیر روایت اینه که ما دون الاربعه شهدا مستور علی المسلمین، نه غیر شهادت اربع مستور علی المسلمین. بین این دو تعبیر خیلی فرقه. اگر گفته بود غیر شهادت الاربع مستور، خب این غیر صادقه بر علم قاضی هم هست، برای که علم قاضی هم غیر شهادت الاربعه، کما اینکه صادقه بر شهادت ثلاثه هم هست. اما میگه ما دون شهادت الاربعه، یعنی چهارتا رو نصاب حد قرار داده، میگه ما دون الاربعه، یعنی اصلا ناظر به شهادته، و اون جایی که میخواد به ملاک شهادت حد بار بشه میگه باید چهارتا باشه، کمتر از چهارتا نباشه. ولذا نفیان و اثباتن دلالتی بر عدم اعتبار علم قاضی نخواهد کرد. فرق این جواب و جواب اول این شد. در جواب اول گفتیم بل اطلاق نفی اعتبار میکنه، از اطلاقش رفعیت میکنیم به دلیل خاص. با این بیان میگم مثلا روایت دلالتی بر نفی اعتبار نداره. بله فثانی لا نسلم الدلاله حتی بالاطلاق. بعد گفتیم که ولذا لا ینافی الخبر حتی بالاطلاق اعتبار الاقرار. این روایت میگه ما دون الاربعه شهدا مستور علی المسلمین، خب یکی از دون الاربعه شهدا بگید اقرار چهارتا، و آن که بلا اشکال با اقرار اربعن یترتب الحد. اصلا این روایت نفی اون رو نمیکنه تا اینکه بخواد ادله جواز اقرار مقید باشه. این نسبت به حدیث نفی کمتر از چهار تا شاهد رو میکنه، بله دیگه اون ناظر به باب شهادته که شهادت کمتر از چهار تا به درد نمیخوره ولو سه شاهد و یمین، اما ناظر به باب شهادته. اما ثبوت فعل به علم قاضی گفتیم به ملاک شهادت نیست، ولی زا گفتیم اگر ثابت شد مشروط به شروط شهادت هم نخواهد بود.
معمولا قاضی با اقرار دوم یا با دو شهاده اینا علم پیدا
نه نه، ببینید شهود، شما الان شهود چهار تا آیت الله بهجت و بروجردی و امام و آی خویی رو حساب نکنید که با قول یکیشون هم علم حاصل میشه. چهار تا شاهدی که بابا اونی که انت عرفه به سطر و لعفاف، همینی که جامعه اسلامی تا کسی متظاهره به فسق نباشه محکوم به عدالته، تقبل شهادت و لهم و علیه. اینو اگر قرار بدید، حالا این آقا آمده شهادت میده، گاهی وقت پنج تاشم، چهار تا که هیچی، پنج شیش تاشم بیاد خانی نیستن، نمیتونیم بگیم که شهادتشون هم مردوده، ولی از باب حجیت تعبدیه. ولی ذا اعتبار شهود اربعه که انه این خودش باب تعبد رو، بله اقرار حسابش جداست، ولی ذا ما اقرار رو جدا کردیم، گفتیم و اما حدیث و اعتبار تعدد فی الاقرار، اونو جدا کردیم، چون اقرار انصافا با یک اقرارم معمولا علم حاصل میشه. حالا بعضی از جاها اقرار به یک دواییه، مثل اقرار میکنه برای دفع قصاص از جانی واقعی که برادر کشته، بابا میاد گردن میگیره، چون میبینه اگر گردن نگیره برادر رو به بابت برادر قصاص میکنن، بابا میاد بگه من کشتم تا قصاص رو از اون بچه دیگهش، یه مصیبت بهش متوجه شده که داداش داداشو کشته، یه مصیبت دیگه هم بار این بابا بشه که این داداش دیگرم قصاصن بیان، خلاصه بچه های اون مقتول قصاص کنن. این بابا از باب این که بخواد از خودش دفع مصیبت بکنه، مصیبت میاد اقرار میکنه. بگذریم از این، معمولا اقرار طرف بیاد اقرار به زنا میکنه، داعیش برای اقرار به زنا چیه؟ اگر میخواست خودکشی بکنه خب میره خودشو حلقه آویز میکرد دیگه، نیاز نیست که اقرار بکنه به امری که بیان، معمولا از اقرار ولی ذا اونو جدا کردیم. گفتیم و اما حدیث و اعتبار تعدد فر اقرار فیرد علیه اولا و ثانیا. اولا گفتیم نهایت اینه که علم حاصل از اقرار حجت نیست، اما این معناش این نیست که علم هیچ جا حجت نیست. یعنی میدونید یعنی چه؟ یعنی این که اگر کسی آمد اقرار به گناه کرد، ولو قاضی با اولین اقرار علم حاصل میشه، چون این آقا با اقرار، اصلا اگر اقرار کامل هم میکرد حاکم میتونه ازش عفو کنه، جرم ثابته به اقرار فی الجمله این گونه است. شارع میگه اقرار اونجایی که عالم قاضی علمش ناشی از اقرار اعتبار نداره، کشکال نداره. این اثبات نمیکنه که علم قاضی علل اطلاق اعتبار نداره، اگر شبانه دید فلانی شرب خم کرده اینم اعتبار نداره. اگر اون بابا پشیمان شده بود آمد پیش این قاضی اقرار کرد، با اقرار برای قاضی علم حاصل شد، قاضی نباید حد بزنه. اما اگر اون آقا گردن کشی کرده، اتفاقی این قاضی دید او چاره به خمره، چرا نباید حد بزنه؟ این اوله. پس نمیتونید شما از عدم اعتبار علم حاصل به سبب اقرار، عدم اعتبار علم قاضی رو علل اطلاق استفاده کنید. این اولا. و ثانیا گیرم این روایت هم دال بر عدم اعتبار علم باشه، فوقش اینه که بالاطلاق دلالت میکنه که علم قاضی معتبر نیست. خب از این، بله از این اطلاق خب باید رفعیت کرد. رفعیت کرد به چی؟ به اون دلیلی که میگفت اگر قاضی علم حاصل شد برای او. خب اون دلیل اون چی بود؟ دلیل اون بود که اذا نفره الزانی یزدی. خب ما میگیم اون نفره مقید این اطلاقه، این میگه علل اطلاق علم حجت نیست، اون میگه نه اگر نفره علم قاضی حجته. روایت عدم حد با علم حاصل به اقرار با الغاء خصوصیت و اطلاق میخواست علم قاضی رو ملغا بکنه علل اطلاق. فرض اینو اون دلیل دال بر اعتبار علم قاضی اذا نفر مانع از این اطلاق میشه و مانع از این الغاء خصوصیت میشه و رضا علم قاضی حتی در حدود معتبر خواهد بود، فورا از غیر باب حدود. نهایت علم حاصل به اقرار حجت نیست، نه اینکه علم قاضی در مطلق الحدود و علل اطلاق من ای سبب حصل حجت نیست. پس کلام این بزرگوار هم رد شد، تفصیل بین حدود الهی و حق مردمی.
لو كانت البينه كما تفضلت من هؤلاء الاعلام الكبار لا اقل اطلاق
ليش ليس بحجه؟
لا لا الان تفضلتم في الروايات التي دلت على انه لابد ان تكون البينه اربعه،
لابد ان تكون البينه اربعه بملاك البينه، اما اذا افادت دون البينه قول واحد منهم العلم.
جوابكم الاول عن هذا الاشكال كان انه غايته يلزم منه عدم حجية قول العلم الحاكم في مورد قيام الشهود الأربعة، فيما لو كان دون الشهود الأربعة،
لكن دون الشهود الأربعة البيان الأول كان أنه إذا كان دون الشهود الأربعة سواء علم القاضي أو لم يعلم. والجواب الثاني كان أصلا هذه ليست ناظرة إلى قضية غير الشهود، ناظر إلى فرض قلة الشهود والنصاب في الشهود، وأما في غير الشهود كعلم القاضي لا دلالة.
ففي هذه الحال مقتضى إطلاق الرواية أنه حتى لو علم الإمام من خلال الشهود
لا لا، ليش؟ لأنه لو علم من خلال الشهود في الحقيقة ليس بملاك الشهادة يقيم الحد، بل بملاك علمه، وملاك علمه غير ملاك الشهادة. حيثية الشهادة نصاب المعتبر فيها هي الأربعة، أما حيثية العلم الموجب لقضية الثبوت ليس له نصاب خاص ولا عدد معين. خب از این که گذشتیم نوبت میرسه حالا به بحث اصلی، که آیا ما دلیلی بر عدم اعتبار علم قاضی علل اطلاق داریم یا نه. مرحوم محقق کنی قدس سره اینگونه عمل کرده، تفاصیل رو که رد میکنه حالا میگه نوبت رسید به وجوهی که برای عدم اعتبار علم قاضی علل اطلاق ممکنه مطرح بشه. چهار پنج وجهی تو کلام محقق کنی آمده و با زمیمهی که تا اینجا ما کردیم بیش از 10 وجه ما مجموع وجوهی رو که در این مجال ممکنه طرح بشه ما قیل او یمکن ان یقال مطرح کردیم. خب این وجوه من ترتیبی براش ذکر کرده بودم ولی میخوام برخلاف اون ترتیب شروع کنم، چون این ترتیبو که من شروع کردم به حسب اون چه تو کلمات دیده بودم و به ذهن ابتداعا خطور کرد، ولی بعد به نظرم آمد شاید این خلاف ترتیبی که عرض میکنم انسب باشه. عده‌ای از این وجوه در کلمات فقهای ما مطرحه و برخی از این وجوه در کلمات حقوقدانان و ردپایی هم تو کلمات فقهای ما داره. حالا وجه اول اینه که ما بگیم اینی که هم تو کلمات فقهای ما هست و هم تو کلام حقوقی ها این آمده، این که قضای به علم معرض اتهام قاضیه، قاضی اگر بخواد به علم خودش قضاوت بکنه قاضی متهم میشه به این که خلاصه داره به خلاصه مقاصد شخصی و مسائل شخصی داره قضاوت میکنه، چون علمش علم شخصیه دیگه، بحثمون عمدتاً در جاییه که علم غیر قابل اثبات بر دیگرانه. خب میگه من شبانه دیدم فلانی مست بود، دیگری هیچ شاهدی نداره، خود این قاضی هم علم خودش رو نمیتونه به هیچ گونه اثبات بکنه. یه وقت اینه که این قاضی علم خودش رو اثبات میکنه، میگه برگه آزمایشگاهی پزشکی حاکی از این که این آقا چند ساعت پیش مقدار الکل خونش چقدر بوده و این خودش شهادت آزمایشگاهی خودش میتونه منبع علم برای خیلی عموم بشه. خب این فعلا محط بحث ما نیست. اون بحثی که میگیم آیا علم شخصی قاضی معتبره یا نه، علمیه که به خود قاضی و خدای قاضی ختم میشه. حالا گفتم خود قاضی و خدای قاضی، آمده بود پیش مرحوم آقای خویی قدس سره، از ایشون تقاضای صوب و صلات کرده بود که بدن مثلا بره انجام بده. آقای خویی فرموده بود که خلاصه برو یک شاهدی بیار اینا. این آقا گفته بود که به خدا خدا شاهده انجام میدم به مقدسات عالم. اینا آقای خویی گفته بود اینا برام به درد نمیخوره، برو خلاصه یه شاهدی بیار که شهادت بده که وثاقت شما رو بر من اثبات کنه. شانسش این آقا در آمده بود و توی مسیر خورده بود باش مشتبای لنکرانی که از آدم های ملا بود و از آدم های فوق العاده در جوک. خلاصه به ایشون گفته بوده که در اضطراب داشته، ایشون هم میشناخته این آقا رو، گفته که آقای آش مشتبایش گفته که فلان چه ته اینجوری؟ گفت من رفتم شقای خوی این همه گفتم به خدا به مقدسات، خلاصه نیاز دارم و انجام میدم و به من بدید. ایشون میگه برو شاهد بیار، هر چی میگم به خدا میگه برو شاهد بیار، یه شاهدی بیار که من بشناسمش. آقای لنکرانی گفته راست گفته، گفته برو شاهدی بیار که او بشناسه، او که خدا رو که نمیشناسه، دوباره بری شاهدی بیاری که بشناسه، من میام برات شاهدت. گفت را بده بوده خلاص خدمت آقای خوی جرا نکرده آقای خوی قه قه. حالا غرض اینه که قاضی خودش و خدای خودش دیگه راه اثبات دیگه ای نداره که من علم من مصیبه و علم من درسته و عالم هستم. پس بنابراین خود که انه ادله وجوب تجنب از معرضیت لتهمه، اتقو مواضع التهم، اقتضا میکنه که پس بنابراین قاضی به علم خودش قضاوت نکنه، چون قضاء او به علمهی منشأ اتهام اوست، به اینکه خلاصه به خاطر مقاصد شخصی داره همچین قضاوتی میکنه. شاهد این جهت غیر از اون حدیثی که عرض کردیم اینه که در باب قضا، حالا این دنباله تو کلام محقق کنی آمده، در باب قضا گفتن جایز نیست که قاضی قضاوت بکنه اگر به اصطلاح نسبت به خصم خودش، یعنی اگر بین قاضی و بین اون مترافعین اگر یک خصومتی باشه، یعنی با همدیگه یک دشمنی دارن، پدر کشتگی دارن، قاضی حق نداره که انهو بر اون در اون قضیه قضاوت بکنه و به ضرر اون کسی که با این قاضی پدرکشتگی و خصومت داره. ولو اینکه این قاضی عادله، اب نداره عادله، اما شاید این خصومت شخصی منشأ این بشه که قاضی منحرف از عدالت بشه. گفتن شریک حق نداره به نفع شریکش قضاوت بکنه، یعنی اگر این قاضی ما، این آیت الله ما شریک با یک بازاریه، با همدیگه عقد شرکت دارن، خب اون بازاریه با یک کسی اگر اختلاف پیدا کرد نمیتونن بیان پیش این قاضی قضاوت بکنه و این قاضی به نفع شریک بازاری خودش اگر قضاوت بکنه اعتباری نداره. چرا؟ چون این قوام معرض اتهامه، چون شاید به نفع شریکش ولو من حیث لا یشعر و ناخودآگاه به رفع شریکش قضاوت بکنه. اینا که انه منبه بر اینه که قاضی به علمش هم نباید قضاوت بکنه، به اون نکته ای که قاضی بر به نفع شریکش نباید قضاوت کنه، به ضرر خصمش نباید قضاوت بکنه، نباید به علم خودش هم قضاوت بکنه. این وجه اولی است که هم در کلمات فقهای ما مورد اشاره قرار گرفته و استدلال، و هم در کلمات حقوقیات چه داخلی چه خارجی، یعنی تو کلمات مختلف این مورد توجه این وجه. این وجه اول درسته یا درست نیست نتکلم فیها ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.